با اعلام ساعت 4 بامداد از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم.
راه روشن برنامه از شبکه رادیویی گفتگو
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و عزیزان رادیو گفتگو سلام، برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم در محضر جناب آقای دکتر علی اکبر علی خانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر علی خانی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور جناب علی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. عزیزانی که در این برنامه همراه ما باشن، ما بحث اندیشه سیاسی از منظر حضرت علی علیه السلام رو دنبال خواهیم کرد، همونطور که در برنامه گذشته خدمت عزیزان و کارشناسان بودیم. امیدوارم تا پایان برنامه راه روشن همراه شما باشیم انشاءالله. خب جناب آقای دکتر علی خانی، ما در برنامه گذشته که خدمت شما بودیم بحث جایگاه مردم در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام رو گفتیم. بی مناسبت نیست که این بحث رو در محضر شما ادامه بدیم. اگر موافق هستید به عنوان مقدمه بفرمایید که اصولا اهمیت مردم در نگاه حضرت علی علیه السلام چیست و آیا این اهمیت و جایگاه یک اهمیت و جایگاه ذاتی است و یا نه عارضی و ثانوی است؟ خواهش می‌کنم.
ممنون. ما برای اینکه بتونیم جایگاه مردم را در سیاست و در اجتماع درک کنیم، فرق نمی‌کنه از نگاه هر مکتبی و از نگاه هر حالا نظریات مختلف و مکاتب مختلف یا ادیان مختلف، ابتدا باید ببینیم که نگاه اونها نسبت به انسان چیه و اساساً انسان در اون مکتب و در اون نگاه چه جایگاهی داره، تا بعد بتونیم با چند واسطه نقش همین انسان را در سیاست، در اجتماع، در خانواده و سایر نهادهای مربوطه پیدا بکنیم.
بله.
اون چه که در دیدگاه‌های اسلام وجود داره اینه که انسان به هر حال اشرف مخلوقات، همه چیز برای انسان خلق شده، دنیا برای انسان خلق شده و حالا انسان هم باید مسیر تکامل و تعالی را بپیماید به سوی خداوند. یه پل این ورتر ما وقتی میاییم از نگاه امام علی علیه السلام، باید بگیم که امام علی یک نگاه بسیار بسیار عمیق عرفانی به انسان داره. یعنی انسان، امام علی عاشق انسانه، انسان به ما و انسان. در اون فرمایش صریحی که در نامه 53 دارند خطاب به مالک اشتر که میفرمان تو باید قلبت را مملو از عشق و محبت نسبت به مردم کنی، زیرا مردم دو دستن، یا برادر دینی تو هند یا در آفرینش با تو همانند. یعنی صرف انسان بودن، اصلا فارغ از این که هر دینی هر مذهبی داره. حالا یه وقت هست ممکنه ما به حاکم بگیم یا به حاکمان بگیم شما حقوق همه مردم را ادا کنید از هر مذهبی میخوان باشن. یه وقت هست میخواییم بگیم احترام بذارید به افراد. اینها امکان پذیره، چون شما میتونید بالاخره حقوق افراد رعایت کنید، به اونها احترام بذارید، ولی این که ما قلبمون را مملو و از عشق و محبت کنیم نسبت به مردم، عشق و محبت و دوست داشتن افراد، اونم کسی که نه هم مذهب منه، نه هم دین منه، نه هم وطن منه، فقط یه انسانه، یعنی در آفرینش با من هماننده، این یه کار ارادی نیست. ما میتونیم به هر کسی بگیم شما مثلا حقوق افراد را ادا کنید، ولی نمیتونیم بگیم که کسی را دوست داشته باشید، چون دوست داشتن اساسا ارادی نیست، دست افراد نیست. بنابراین ما اینجا باید یه بررسی بکنیم که چرا و چگونه امام میگه به حاکم مصر که شما قلبت را مملو و از عشق و محبت نسبت به مردم بکن، که مردم دو دستن، حالا یا در آفرینش با تو همانند یا برادر دینی تو هن. و اون چیزی که من تونستم بهش برسم اینه که امام علی، یعنی این یکی از راه‌هایی که اجالتاً در حال اطلاعات ناقص بنده به اینجا قد داده که چطور امام عاشق انسان‌ها هست و قلبش مملو و از رحمت و محبت نسبت به انسانه. اون چیزی که به ذهن میرسه اینه که شما انسان را کاردستی خدا و ساخته خدا می‌بینید. من یک مثالی بزنم، در زمانهای قدیم به بچه‌ها میگفتن که کاردستی درست کنید در حالا مدرسه دبستان یا مدرسه راهنمایی. بچه‌ها تمام، حالا خود ما هم بچه بودیم اون زمان، تمام خلاقیت، تفکر، اندیشه این رو به کار می‌گرفتیم. تمام امکانات و وسایل و ابزارهایی که دم دستمون بود اینها رو استفاده می‌کردیم. هر کسی تمام توانش رو به کار می‌بست، علمش، تجربه‌اش، دانشش، ابزارهاش رو یک کاردستی درست میکرد، میبرد به مدرسه، به معلم میداد. خب حالا ما یک قادر مطلق داریم، علیم مطلق داریم، حکیم مطلق داریم، یک خدایی داریم که در همه چیز مطلقه، یعنی اصلا انسان قادر نیست درک کنه عظمت خدا را. خالقی که اینقدر عظمت داره و اینقدر علم مطلقه، قابلیت مطلقه، خلاقیت مطلقه، توانایی مطلقه، اومده تمام این خلاقیتش رو به کار گرفته، تمام علمش، دانشش، تواناییش رو به کار گرفته، یه کاردستی درست کرده، یه چیزی خلق کرده، بعدم به خودش آفرین گفته که ببین چه خلق کرده.
فتبارک الله احسن الخالقین.
حالا این کاردستی رو آورده تو جامعه. خب ببینید، بعد این کاردستی، این مخلوق اینقدر پیچیده است، اینقدر پیچیده است، یک سلول این موجود را هنوز دانشمندان این همه مطالعه کردن، اصلا حیرت انگیزه. یک قطره خون انسان هزاران پیچیدگی درش هست تا برسه به ساختار مثلا یک عضو بدن. بنابراین وقتی شما نگاه میکنید به یک سلول عضو انسان یا به یک عضو انسان که اینقدر پیچیدگی درش به کار رفته، اینقدر خلاقیت، اینقدر هنر، اصلا فقط آدم فقط باید حیران نگاه کنه و آفرین بگه به خالقه. بنابراین خب وقتی که شما اینجور ببینی که اینها مخلوقات محبوب منن، مخلوقاتی هستند که اون خدای بزرگی اینها را خلق کرده، واقعا نمیتونی دوست نداشته باشید. بعد خواجه نصیر در کتاب اخلاق ناصری هم تعبیری داره، تو بحث چیز دیگه است به حاکمان، ولی اونجا میخواد بگه که مخالف کشتن، مخالف، میگه که انسان موجود به این زیبایی، موجود به این ظرافت که این همه هنر درش به کار رفته، واقعا شایسته کسی این رو بکشه، از بین ببره. مثل اینه که شما مثلا نمیدونم یک دستگاه وسیله، یک ظرف چینی خیلی خیلی زیبایی اینو بزنید بشکنید، یا یک نمیدونم وسیله خودروی خیلی عالی مثلا به نحو خیلی چقدر کار شده روش، چقدر هنر داره، این رو یه بار نابودش کنید، آتیشش بزنید مثلا. که بعضیا میگن که اونجا خواجه نصیر به هر حال والا یه جورایی خیلی شدید مخالف کشتن و اعدام و اینجور چیزا بوده، ولی اونجا توصیهشون به حاکمان زمان خودشه، که
خصوصا این که آقای دکتر خواجه نصیر بسیار موفق بودن در وزارتشون برای هولاکو خان و سایرین که تونستن جلوی کشت و کشتگارهای
بگیرن
و مغولان رو در واقع با فرهنگ غنی اسلام آشنا کنن، تا اونجایی که ما داریم میبینیم اینها تبدیل به ایلخانان شدن، تبدیل به سلطان محمد خدابنده شدن، در واقع تو اون فضا خیلی کاربردی بوده برای همه زمانها این را عرض کردن، اما در اون زمان که به راحتی مغولها آدم میکشتن خیلی معنادار میشه.
من میخوام بگم که خواجه نصیرم باز از این منظر زیبای شناختی هم گفته این را، که یعنی این انسانی که این همه هنر درش به کار رفته
چگونه شما دلتون میاد. بله
ببینید، این همین، یعنی شما نمیدونم یه وسیله که تو خونتونه که خیلی گران قیمته و خیلی زیباست، این را کسی از دلش نمیاد نابود کنه، در حالی که با انسان قابل مقایسه نیست.
درسته آقای دکتر، مطابق فرمایش شما، یعنی به جای اینکه از مقطع بحث شروع بشه و ما بخوایم ثابت کنیم که مردم جایگاه واقعی دارن در نگرش اسلامی، جایگاه حقیقی دارن، شما از جای خوبی مطرح فرمودید که در نگرش حضرت علی علیه السلام حتی اگر اینها از دین و ملیت و آیین تو نبودن، چون انسانن قابل احترامن.
نه تنها قابل احترامن، اون که جداست. نه تنها حقوقشون رو بدید، بلکه قلبتون رو مملو از عشق و محبت بکنید.
یعنی بالاتر حتی.
اصلا بس من همینه دیگه، میشه گفت قابل احترامن، میشه گفت حقوقشون رو بدید. اینو همه میتونن بگن. شما میتونید به کسی که دوستش ندارید ولی حقوقش رو ادا کنید. ولی اینکه
یه صمیم قلب این گونه باشه،
یعنی عشق بورزید به این آدم.
درسته.
این امام علی این رو میفرماد. حالا این انسان را که پایش اینجوریه، مبنای نگاه اینجوریه، شما بیاریدش در عرصه سیاست، در عرصه حکومت، در عرصه جامعه، در بحث مشورت، خب اون وقت دیگه وقتی با اون نگاه و با اون مبنا وارد میشید فرق میکنه نگاهتون. تا اینکه مثلا فرض کنید به انسان به یه ابزار نگاه کنید که این آدم چطور میتونه به من خدمت کنه یا چطور من میتونم از این آدم بهره کشی بکنم، فرق میکنه. این نگاهی که
درسته،
نگاهی که از اول به انسان هست. و اصلا ما اگر بریم در بحث سیاست اسلامی یه مقدار اون مبانی را بکاویم، اون چیزی که در قرآن هست، اون چیزی که در سنت نبوی هست و سیره ائمه ما هست، این نکته که از اول چه نوع نگاهی هست و بعدن این نوع نگاه مبنایی رقم میزنه رفتارهای شما را در سیاست و حکومت و در مکاتب دیگه، حالا غیر اسلامی یا مکاتب مادی یا لیبرالیسم مارکسی، اونجا شما باز ببینید چه نگاهی به انسان هست و بعد خب چه چیزایی را رقم زده میشه. بفرمایید شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر علی خانی عزیز. اجازه بفرمایید یه تأمل کوتاهی داشته باشیم. قسمت پایانی برنامه راه روشن رو تقدیم شنوندگان خواهیم کرد، با ما همراه باشید. خب جناب آقای دکتر علی خانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، مهمان برنامه راه روشن هستند. من سوال پایانی را از محضر شما میپرسم که جنبندی هم بفرمایید. آقای دکتر، با توجه به جامع الازداد بودن حضرت علی علیه السلام، این سوال مطرح میشه، حالا این بحث رو در برنامه بعد هم ادامه خواهیم داد، ولی به خاطر این سوال کوتاه از حضرت علی خواهش می‌کنم جنبندی بحث رو هم بفرمایید. سوالی مطرح میشه که حضرت علی علیه السلام اگر این نگاه عاشقانه و نگاه خلیفت اللهی به انسان داشتن، خب اختزای میکنه که همیشه مهربان باشن، همیشه دوست داشتنی به انسانها نگاه کنن، نه تنها حق و حقوق آنها رو بدن بلکه از صمیم قلب عاشقانه در راه نوع انسان فداکاری و از جان گذشتگی داشته باشن. یه جاهایی اختزای حکومت خصوصاً برخورد جدی و برخورد قانونی است. این دو دیدگاه رو با توجه به اصالتی که نگاه انسانی داره و مگر اینکه خلافش ثابت بشه و ما مقصر مجرمی پیدا بکنیم، این رو بفهمید چگونه حضرت علیه السلام جمع می‌فرمودن ضمن جمع‌بندی خودتون. خواهش.
حالا من اول اون فرمایش شما رو یه نظر خودم رو عرض کنم. می‌فرمایید امام جامع الازداد بودن. من به نظرم این درست نیست. آخه جامع الازداد که عملا ممکن نیست.
بله، در نگاه ظاهری
بودن. ببینید جامع الاطراف بودن. درست. و بعدم ویژگی‌های مختلفی رو در خودشون جمع کردن که هر چیزی رو در جای خودش استفاده میکنن.
بله.
شما اگر کسی در جای خودش مهر بورزه و عشق بورزه و در جای خودش هم مثلا دفاع بکنه و مثلا در حمله‌ای که به اون میشه در مقابل دشمن شجاعت به خرج بده، اون شجاعت و این مهربانی که ضد هم نیستن، که هر دو در یک راستان. اونجا شجاعت لازم بوده انجام شده، اینجا هم محبت لازم بوده انجام شده. بنابراین امام یک شخصیت، حالا جامع الاطراف، جامع و متعالی همه جانبه
نگه
همه جا احسن. این تعبیری
دقیق تره، درست میشه؟
بله دقیق تره. بله، اما در خصوص پرسش جناب عالی، به هر حال بحث اینه که همون انسانی که با این نگاهی که امام علی علیه السلام بهش داره، وقتی میاد در جامعه نقش خودش را داره و جایگاه خودش را داره. انسان خیلی با عظمت، خیلی بالاست، ولی باز بالاتر از او خالق هستی است، بالاتر از او احکامی است که اون خالق برای هدایت این انسان فرستاده. بنابراین خدا به انسان عقل داده، در خیلی جاها به انسان گفته تصمیم بگیر. در خیلی از موارد هم عقل انسان نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه تشخیص بده، یا ممکنه در یک مقاطعی از زمان به دلیل عقب ماندگی نتونه تشخیص بده. اونجاها خدا هدایت میکنه، اونجا میگه این انسان به این مسیر برو، به این راه برو، یا این قواعد یا این احکامه. خیلی از مواردی که اون زمان ممکن بود امام علی علیه السلام یا پیامبر بخوان مردم را الزام کنن یا از طریق واجب دینی بگن شما این کارها را انجام بدید و مردم فقط به خاطر واجب بودن انجام میدادن، امروزه دلیلش برای ما روشن شده به خاطر رشد علم، رشد عقلانیت، رشد دانش، و امروزه اگر واجب شرعی هم نباشه ما اون را انجام میدیم. ولی همچنان خیلی از مباحثی باقی مونده و باقی خواهد موند که ذهن انسان قاصر از درک اونها. بنابراین همینجاست که بالاخره ضرورت وحی، ضرورت ظهور انبیا حاصل شده. حالا بحث مشارکت سیاسی مردم هم همینه، یعنی در بحث سیاست و اجتماع بسیاری از احکام، سرنوشت افراد، مسائل سیاسی اجتماعی، اینا به خود انسان‌ها گذاشته شده و انسان‌ها اینجا اصالت دارن، اصیلن. در حکومت امام علی علیه السلام هم مردم در خیلی از امور نقش اصیل و واقعی داشتن، با اون چرا مردم می‌خواستن امام عمل می‌کردن.
مثال هم بفرمایید، ببخشید.
والا مثال متعدده، حالا در اداره
بله
ببینید، یکیش بحث اداره جامعه هست، مثلا بحث حالا حکومت بوده، بحث حکمرانی بوده، بحث هزینه کردن مثلا بیت المال بوده که امام گفته آقا من بدون نظر شما، حالا همین مثال رو من روش باز یه مقدار متمرکز بشم، که امام اون روز اولی که اومد حکومت رو بپذیره گفت این کلیدهای بیت المال شما با منه، ولی بدونید من بدون نظر شما کاری نمی کنم. یعنی با مشورت در مورد همین بیت المال، بعد یه جایی عده‌ای خواستن که امام از عدالت عدول کنه، همون جا که همین امامی که فرموده بود من بدون نظر شما کاری نمی کنم، ولی اینجا زیر بار نرفت، اینجا گفت آقا این برخلاف اصول عدالته، برخلاف فرمان الهی است، بنابراین من اینجا نمی کنم. حالا این رو میخوام عرض کنم، و مثلا در خیلی از والیان را امام حتی برخلاف نظر خودشون، مثلا قیس بن سعد والی مصر بود، معاویه حیله به کار برده بود و حیلهش هم خیلی کارگر افتاد، و بعد نهایتا چون وقت ندارید من نمیگم این موضوع، اگر وقت دارید توضیح بدم.
بفرمید. خواهش میکنم. نه زمان داریم، بفرمید.
بله، قیس خیلی آدم کاردانی بود، خیلی آدم دانایی بود، والی مصر بود. قیس بر اساس سیره امام علی اینقدر به مخالفان نیکی میکرد، حتی به مخالفان و دشمنان حکومت، به اقلیت‌های دینی، اینا آزاد بودن در مراسمشون، خیلی راحت کاراشون را از انجام میدادن، به بیت المال حقوقشون را میگرفتن، هیچ گونه فشاری بهش نبود. معاویه حیله به کار بست، اومد رفت شایع کرد، گفت آقا این قیس درسته که والی علیه، ولی پنهانی با ما رابطه داره، در اصل آدم ما هست که اونجاست.
بله،
استنادش هم این بود که نمیبینید با طرفداران ما و مخالفان امام علی چجوری خوب رفتار میکنه. نهایتا این شایعه پیچید تا بالاخره طی نامه‌های خبر به کوفه رسید و یاران امام جمع شدن، گفتن که قیس خیانت کرده و با معاویه که در شام هست با ایشون به هر حال رابطه پنهانی و برقرار کرده و این رو عزل کن. امام اصرارش این بود که من شناختی که از شخصیت قیس دارم اینجور نیست، ولی اطرافیان به هر حال اصرار کردند و حالا در مشورتی هم که بود همه مصر بودن که نه، قیس را شما عزل کنید. نهایتا امام برخلاف نظر خودش گفت من این باور را ندارم، ولی حالا چون جمع داره میگه و دیگران دارن میگن انجام میدن، برخلاف نظر خودشون قیس را عزل کرد و خواست از مصر به کوفه. با اینکه قیس خیلی آدم شایسته و واقعا آدم بزرگی در حکومت داره بود، نهایتا قیس اومد به کوفه و بعد به گله، و بعد امام هم فرمود که آقا منم گفتم که قیس هنوز در حال آدم شایسته است و خیانت نکرده در حق ما. معاویه تا آخر عمرش در مجالس مختلفی میخندید و میگفت هرگز خود ای جالبتر از اون که با قیس کردم نکرده بودم، یعنی این حیله رو من زدم و کارگر شد.
آها نتیجه که میخواید برای بحث بگیرید
اینه که بالاخره رأی مردم اینجا اثر داره، رأی اطرافیان اثر داره، ولو برخلاف نظر امامه که شما فهمودید چند نمونه من عرض کنم.
درسته.
ولی یه جاهایی هم هست که رأی مردم در حکومت اسلامی اثر نداره و نمونه بارزش اینه که برخلاف شریعت اسلام، برخلاف اصول مسلم اسلام نمیشه ما قدم برداریم، برخلاف حرام و حلال الهی نمیشه قدم برداشت. یعنی در یک حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی، همه مردم هم که بخوان رأی بدن که مثلا یه حلال الهی حرام بشه یا بالعکس، اون چیزی که مسلمه در قرآن و سنت، این رأی مردم نافذ نیست. یا مردم رأی بدن که حاکم برخلاف عدالت عمل کنه، اینجا حاکم اگه برخلاف عدالت عمل کنه خودش را هلاک کرده در دنیا و آخرت، و اون چیزی بود که امام زیر بار نرفت. واقعا من به عدالت عمل میکنم ولو حکومت از دستم بره، من پیمان شکنی نمی کنم ولو حکومت من ضعیف. این موارد متعدد بود، چون فرصتی من اشاره نمی کنم که یاران حتی نزدیک امام از ایشون میخواستن که آقا بالاخره ما داریم ضعیف میشیم، مشکلات داریم، شما یه مقداری مردم رو تطمیع کنید یا از این کارها انجام بدید. و امام میفرمود این کارها ظلمه، این کارها ناحق، عمل به ناحقه، این کارها برخلاف عدالته. اتأمرونی ان اطلب النفس بالجور، میگه آیا شما من دستور میدین، از من میخواهید که حکومتم رو تقویت کنم از راه های غیر مشروع؟
و یه ماجرای معروف خالد ابن ولید مشابه اون، درسته؟
بله، اینه که امام این من عرضم اینه یه جاهایی که به هر حال در حکومت اسلامی برخلاف مسلم شرع طبعا رأی مردم نافذ نیست، در بقیه موارد در امر حکومت داری حاکمان موظف مشورت با مردم هستن، که اینجا مردم مقصود متخصصان هستن، که عبدالکریم ابن محمد یحیای قزوینی که از علمای بزرگ شیعه است در چند قرن گذشته، که ایشون یک فرمایش امام را تفسیر کرده. فرمایش امام در نهج البلاغه اینه که به مالک میگه تو با دانشمندان و حکیمان فراوان گفتگو کن و با اینها نشست و برخاست کن و اینها را دور خودت جمع کن. حاکم باید با دانشمندان و عالمان بزرگ، با دانشمندان و متخصصان، که اینجا اون آقای مرحوم قزوینی که این را شهر میکنه میگه اینجا مقصود اینه که حاکمان و مدیران باید با افرادی که به امور مملکت داری، به امور سیاست و اجتماع آگاهن، با اینها نشست و برخاست کنن، با اینها ارتباط داشته باشن و با اینها مشورت کنن. طبیعیه که باید مشورت کنن، حرف اونها را توجه کنن. ولی در یه جاهایی هم هست که در اصول مسلم قرآن و سنت یا در این که باید پایبند به حق باشن، پایبند به عهد و پیمان باشن، پایبند به اصول اخلاقی باشن، اینجا رأی مردم نافذ نیست و حتی به بهای از دست رفتن قدرت و حکومت امام علی حاضر نشد برخلاف اصول اخلاق و اخلاق اسلامی حرکت کنه. و این بحث هم به صراحت اون زمان بود و هست، یعنی امام میگفتن این کار حکومت شما رو تقویت میکنه، ولی امام میگفت این برخلاف عدالته یا برخلاف اخلاقه، من این کار رو نمیکنم.
احسنتون، خیلی لطف فرمودید آقای دکتر علی خانی عزیز. با حضرت عالی خداحافظی میکنم، خدا نگهدار، وقت شما بخیر. خیلی لطف فرمودید، خدا نگهدار. با شما شنوندگان عزیز هم خدافظی میکنم تا برنامه بعد از سلسله برنامه های راه روشن. خدا نگهدار، وقت شما بخیر.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینش، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
من یه بحث معرفتی میخوام بکنم که تأکید بر اون مطلبیست که همواره بنده تکرار کردم و گفتم، و اون عبارت است از انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. مجموعه انقلاب از اول انقلاب یک تفکر غلطی وجود داشت و اون این بود که انقلاب تا وقت تشکیل نظامه. وقتی که نظام تشکیل شد، نهادها و مقررات و دیوان سالاری و اینها مستقر شد، دیگه انقلاب بره دنبال کارش، کاری با انقلاب دیگه نداریم. انقلاب را هم معنا میکنن به تنش و دعوا و سرصدا و کارهای غیرقانونی و از این حرف. یه چنین تفکری مال امروز نیست، از روز اول پیروزی انقلاب یه چنین تفکری وجود داشت. این تفکر غلط. انقلاب مراحلی داره. اونچه که در اول انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد مرحله اول انقلاب بود، یعنی انفجار در مقابل نظام غلط باطل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو. این مرحله اول انقلاب. بعد مرحله دوم، این نظام بایستی ارزش‌ها رو محقق کنه. این ارزش‌ها اگر بخواد تحقق ببخشه، یک دستگاه مدیریتی لازم داره، اون میشه دولت انقلابی. بنابراین مرحله بعد از نظام انقلابی ایجاد دولت انقلابی است، دولتی که ارکان اون انقلاب رو باور کرده باشن، از بن دندان و دنبال انقلاب باشه. بعد که این دولت انقلابی تشکیل شد، اون وقت بایستی به وسیله اجراییات درست، قانون درست، اجرای درست، این آرمان‌ها و ارزش‌هایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ انقلابی، اینا یکی یکی در جامعه تحقق پیدا کنن. اون وقت نتیجه می‌شود جامعه انقلابی. بعد که جامعه انقلابی درست شد، وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود میاد. انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشود انقلاب.